سقوط نمی کنیم، در عین اینکه دفاع می کنیم، اما این وحدت رو باید حفظ بکنیم. که حالا دقیقا در نگاه ایشون حفظ این وحدت مساوی نیست با سازش با باطل. ببینید برداشتی که ممکنه درست. الان از این حفظ وحدت بشه بگن خب سازش کنیم با باطل، ابدا. اتفاقا حضرت زهرا اینو به ما آموختن که توی این حفظ وحدت اصل اسلام باید حفظ بشه، اما نه به معنای سازش با باطل، نه به معنای پنهانکاری یا دروغ، بلکه وحدت باید مبتنی بر حقیقت باشه، اون حق و حقیقتی که حضرت سلام الله علیها برای ما به عنوان یک الگوی سیاسی دینی و رسانه‌ای بسیار بر ما کاربرد داره و به جا گذاشتن. پس ببینید در واقع اصل موضوع دفاع از حقیقت، ضرورتش میشه حفظ وحدت جامعه بله. اسلامی، و هنر اینه که کسی بتونه این دوتا رو مثل حضرت زهرا سلام الله علیها هم وحدت جامعه رو حفظ کردن، هم کارشون منجر شد به حفظ اصل اسلام که ما میبینیم تا الان بعد از 1400 سال اون چه که باقی مونده اسلام، نامی که بر معزنه هاست، نام پیغمبر و امیرالمومنینه، و نامی که 1400 ساله براش ما گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست.
اتفاقا امسال سرکار خانم دکتر آزادی، اگر من دارم اشتباه میکنم حتما اصلاح بفرمایید، با توجه به اینکه سال 1404 خورشیدی مصادف با 1500مین سال روز میلاد نبی مکرم اسلام بود، شاید بیان کردن چنین دست از روایت هایی ولو حتی به بهانه قرار گرفتن مثلا در ایام دهه فاطمیه یا نظایری از این دست از مناسبت ها، هرچند معارف فاطمی، معارف نبوی، معارف علوی به یک تاریخ بسنده نمی کنه، در طول زیست ما در تار و پود زندگی ایرانی تعیین شده، ولی گاه چنین بهانه های ما رو وامی داره حسب فرمان شما دیگه یک درنگی داشته باشیم درباره ساحت و جایگاه. وقتی ما داریم درباره الگوگیری صحبت می کنیم، این الگوگیری فقط در منش یا کنش رفتاری نیست، به عنوان یک شهروند ما رسالت اجتماعی داریم در این عصری که رسانه های معاند دارند قلب تاریخ و وقایع خاصه معارف و مبانی اسلامی رو میکنن، گاه حتی برخی از کشورهای مسلمان هم در همین مسیر دارن گام برمیدارن، شاید چنین دست از روایت‌های آینه‌گون بر بلندای نامی چون حضرت فاطمه زهرا میتونه بیش از پیش ما رو راهنمایی بکنه. و امیدوارم دوستان عزیز، ابتدا خودم رو عرض میکنم و بعد تمنا از شما بزرگواران، فقط به عنوان یک شهروند تک تک این گام هاست که اگر بتوانیم رهرو واقعی باشیم اون اثرگذاری خود رو خواهیم داشت. بی نهایت از شما سرکار خانم دکتر آزادی بزرگوار سپاسگزارم که در گفتگوی فرهنگی فرهنگ سرای گفتگوی امروز هم مثل همیشه قبول دعوت کردین و شرف و حضور داشتین. ملتمس دعای خیر شما هم هستیم. سرکار خانم دکتر نیری آزادی، کارشناس ارشد مسائل سبک زندگی و همچنین از مبلغان و پژوهشگران حوزه مباحث دینی، دوستان عزیز که با موضوع محوری امروز ما یعنی تحلیل وفاداری حضرت زهرا سلام الله علیها به ولایت و نقش ایشان در حفظ وحدت امت اسلامی شرف حضور داشتند. دوستان عزیز، برنامه امروز حاصل تلاش همکاران کاربلدم سرکار خانم رقیه زهرا پرندو و چایکنجه محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، جناب آقای اکبر عالی قدر صدا بردار این برنامه و من کمترین امین خرمی به شما تقدیم شد. بترس از شبی که مقابل نشینی که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند شگردش چنین است. یا علی.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده سرزمین لاله‌ها باشید.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی قصه یک مرد از دل رنج‌های یک مادر آغاز میشه، مادری که زخم‌های زلزله و داغ فرزند رو در دل داره، اما هنوز از پس غم‌ها مهربانی رو به دنیا هدیه میده. اینجا روایت مردیه که در نگاه خواهرش پر از انگیزه، رویا و شوق ساختن بود. در خاطر همسرش او مردی بود سراسر محبت، همراهی آرام که با یک نگاه همه سختی ها رو از دل زندگی می گرفت. و در دل دخترش قهرمانیه که هنوز با دلتنگی، با عشق هر روز صدا زده میشه.
شما فرزند چندمی نیسی جون؟
من فرزند سوم هستم.
چند سال اختلاف سن با آقا امید داشتی؟
طبعا 3 سال.
3 سال. آره. رابطه خواهر برادریتون چطور بود؟
فوق العاده عالی. پناه هم بود به یک سن.
پناه بود. آخه چه قشنگ گفتی.
تکیگاه هم بود. همیشه مشورت میکردیم ما هم در مورد هر چیزی.
از هم دوره کودکی نوجوانی صمیمیت بود یا وقتی بزرگتر شدی؟
از کودکی. یعنی در هر شرایطی، در هر زمینه، حتی تو بازی های بچگونم همیشه حفظش به من بود که زمین نخورم،
عزیزم.
اتفاقی برام نیفته. تو درس ها کمکم میکرد. یادم میاد یه بار که بازی میکردیم، بعد جور خوردم زمین، کف دستم کلن پوست و گوشت و همه کنده شد. داداشم با دستمال تمیز میکرد، بوسش میکرد، خونشو پاک میکرد. خیلی حواسش بود.
پس خیلی مهربون بودن. مادرها و پدرها و البته بیشتر مادرها، حالا همه بچه هاشون رو دوست دارن، اما بچه اولی رو یه جور خاص دیگه ایه. آره شما هم اینطور بودی؟
بله، من خیلی دوستش داشتم. یعنی از لحظه باردار شدم همیشه از خدا خواستم، نمیدونستم مثلا پسر یا دختره، همیشه میخواستم خدا یه بچه اهل و صالح و سالمی به من عطا کنه.
بله.
و دیگه این بود که خدا امیدو به من داد.
دعاهاتون هم اجابت شده. آره، الحمدلله.
پدرش میگفت پسره، میگفتم از کجا میدونی؟ میگفت اگه بچه منه من میدونم پسره. آخه. و پسرم شد، همونی که میخواست شد.
اسمش رو که انتخاب کرد؟
اسمش هم همون لحظه پدرش انتخاب، وقتی که بهش گفتم، لحظه بارداری بهش گفتم، پدرش خیلی خوشحال شد، خدا رو هم شکر کرد، همون لحظه اسم برش انتخاب کرد، اسم امیدو. گفتم چرا اسم امید؟ چرا امید انتخاب کرده؟ میگه به خاطر که امید، امید میاره، امید، امیدواری میاره برای اون آینده روشنش. برای این خاطر خیلی امیدهای دیگه که ناامیدی نیاره.
47 سال پیش این روزا رو دیده بودن.
آره. میگفت امید، امیدواری میاره، ناامیدی دوست نداشت. باباشم اصلا ناامیدی رو دوست نداشت.
حاج آقا به رحمت خدا رفتن.
بله.
خدا رحمتشون کنه. چند ساله؟
امسال 4مه.
روحشون شاد باشه.
سلامت باشه.
خب از اخلاق و رفتار آقا امید بگین. خواهرشون که در صحبت‌های اولیه در واقع ما رو متوجه کردن که ایشون خیلی مهربون بودن، خیلی حامی بودن.
خیلی مهربون، حامی بچه‌ها. مثلا خواهرش مظلوم، یعنی از مظلومیش که هر چی بگم کم گفتم. یعنی از لحظه‌ای که بچه به دنیا اومد، به قول خودمون یک مثل یک پرده نازوکی دورش پیچیده بود، میگفتن تو پرده به دنیا اومده.
آخه
بعد میگفتن شگون داره موقع. یعنی از همون بچگی مظلومیت و مهربونی اصلا تو ذاتی بچه تو چهرهش دیده میشد.
اصلا بچه بر. حال با وجوده که پسر بچه بود شر و شوری هم نبود.
نه اصلا اون اولش مهربون، مظلوم، شر و شوری نداشت، بیرون نمیرفت. فقط وقتی هم بزرگ شد فقط درس دوست داشت، درس فقط خوند. درس خیلی علاقه داشت به مطالعه و حتی کتابخونه برای خودش تو زمان مدرسه ابتدایی میرفت کتابخونه درست کرده بود تو خونه،
اهل مطالعه
با کمک خواهرش. آره درست کرده بود تا زمانی که دیگه بزرگ شد، تا سن 17 سالگی بچه با من بود.
بله.
و موقع تحت مدرسه میرفت با دوستاش فقط یه بازی میکردن، بازی قدیمی به قول ما یه قایم باشکی بود و هفت سنگ بود و
بله بله.
دیگه دوز و پلیس بازی میکرد. خیلی دوست داشت که پلیس باشه، خودش پلیس باشه توی
از بچگی.
از بچگی این تو ارتش هم که رفت دوست داشت، خیلی علاقه داشت
با انتخاب خودش.
با انتخاب خودش چون
مخالفت نکردین
اولش که باباش
خطر داره.
آره چون باباش شغل آزاد داشت، صافکار بود. موقع تعطیلی میگفت امید بیاد با من سر کار که بیکار نباشه بچه. دوست نداشت بره، میگفت شغل آزاد اصلا دوست ندارم، ولی به خاطر باباش قبول میکرد، حرف باباشو گوش میداد میرفت. تا زمانی که دیگه این استخدامی ارتش رو دید، آگهی رو دید، گفت میرم. گفتم خب ارتش اون زمان خب جنگ نبود،
بله،
آرامش
بله،
بود
بله، جنگ
گفتم خب ما در خودت میدونیم بله. مثل سربازی قدیم میرفتن خیلی سخت بود. گفتم میریم مشکل سخت ما چیکار کنیم؟ گفت ما خدا که هست، چون علاقه داشت و خودش هم میخواست زیاد من مخالفت نکردیم بابا باش و خودش رو حمایت کرد. خودش رفت 16 سالش هم بیشتر نبود،
اومد تهران.
خودش اومد بله. تهران تنهایی. یک سال ما ازش خبر نداشتیم، یک سال هیچ خبری ما ازش نداشتیم. بعد از یک سال اصلا ناگهانی اومد، خودش اومد که در باز کرد. من تو اصلا ما مونیم، خوشمون زدم اونجا موندیم. بعد گفتش مامان، گفتم نیام که شاید بعد نتونم برگردم، میمونم سختی رو تحمل میکنم، شاید بیام شماها رو ببینم چون اونجا هم سخت، آموزشی سخته، شاید نتونم برگردم. تصمیمم
عوض بشه، تصمیمم
عوض بشه. و موند و بعد از یک سال اومد خونه. اون بعد از یک سال اومد و 17 سالش هم که شد با دختر همسر الانش، دختر همسایه‌مون بودن.
17 سالگی ازدواج.
17 سالگی بله.
شما پیشنهاد دادید یا خودشون؟
خودش پیشنهاد، خودش پیشنهاد داد بله خودش. بعد دیگه قسمت شد و با همین خانم همسر الانش ازدواج کرد.
رفتن بعد هم ازدواج کردن، با هم اومدن تهران.
با هم اومدن تهران بله. اومدن تهران و دیگه زندگیشون از اونجا دیگه از 17 سالگی خودش شروع کرد، همش هم روی پای خودش وایساد.
مادر اشاره کردن که آقا امید خیلی هم اهل مطالعه بودن و کتاب خونه داشتن در دوران نوجوانیشون. حالا اون زمان، الان شاید کسی یک نوجوانی بر خودش یک کتاب خونه شخصی داشته باشه خیلی امر عجیبی نباشه، ولی خب برای اون دوره و اون زمان که حالا خیلی هم مطالعه کردن باب نبود به شکل امروزیش که انقدر تبلیغ میشه و ترویج داده میشه، ولی اینکه به هر حال ایشون در سن نوجوانی کتاب خونه شخصی داشتن نشون میده ایشون به شدت اهل کتاب و مطالعه بودن.
خب حقیقتا پدر من کتاب‌های خیلی قدیمی دینی زیاد داشتن، بعد کتاب‌های قصه داشتن. یعنی خیلی یادم یک جعبه خیلی بزرگ بود که توی این صندوقچه پدرم کتاباشون رو می‌ذاشتن. داداشم علاقه من شده بود. بعد کتاب قصه هایی که تو دوران بچگی می‌خریدیم هم دینی بود، هم کتاب‌های قصه کودکانه بود. یه کمد خیلی کوچولو داشتیم از این قدیمی ها، فلزی بود، یادم رنگ سبزم بود، یه قفل میخورد. این دو طبقه داشت، کتابایی که ما مطالعه میکرد برای ما میخون، مثلا من اون موقع خب اون میخرید برای ما میخون، اینا رو دستبندی کرده بود. بعد با برگ و برچسبای کوچیک نوشته بود قصه، مثلا دینی، مذهبی، مثلا جدا
دستبندی شده بود همه.
آره دو طبقه رو جدا کرده بود با این کارتای مثلا مثل این کارتونای
جبه کفش بله. اینا رو چهار گوش کوچولو در آورده بود شماره زده بود بله. مثلا شماره 1-2 مثلا 40 کتاب، بعد برای هر کدوم یه شماره گذاشته بود. زمانی که مثلا به همسایه ها بچه ها اینا اطلاع داده بود که من کتاب دارم، هر کی امانت میخواست برای درسی برای هر چیزی این کتاب ها رو میومد یه شماره میداد، یه دفترچه هم داشت که یاد داشت.
کتاب خونه خونگی
آره کل بچه های اون محل آره استفاده میکردن. مثلا کتاب قصه رو میگرفت چون حجمش کم بود، مثلا میگفت تا 24 ساعت شما میتونی مطالعه کنی، 24 ساعت بعد بیاری یه کتاب دیگه بگی. زمانی که بعد از اول دبیرستان گفتش که من دو جا رفتم ثبت نام کردم، یه جا برای ارتش، یه جا هم برای نیروی هوایی. به خلبانی خیلی علاقه زیادی داشت که عکسایی داریم که یک لباسه عکس هواپیما کنارشه، همیشه اونا رو میپوشید. گفت من بالاخره خلبان میشم، میخوام برم تو آسمونا آدم بدا رو میکشم یا پلیس میشم با تفنگ
تو بازی ها.
آره تو بازی هامون. بعد اون زمان که این برگه ها رو گرفته بود پر کرده بود، بعد به من میگفت به نظر تو کدومش بهتره، برم تفنگ بگیرم پلیس بشم یا برم هواپیما خلبان بشم؟ گفتم هر دوتاش خوبه، فقط این که تو از ما جدا میشی خیلی بده. گفت میام سر میزنم، نمیدونم که بر نگردم. بالاخره وقتی که توی ارتش قبول شد، رفتش تو ارتش، به من گفت کتاب خونه رو میسپارم به تو، تا وقتی که هستی به بچه ها بده این کتاب رو، به بچه ها بده که استفاده کنن. بعد چند سال که دیگه ما از محله رفتیم، من این کتاب ها رو به مدرسه ابتدایی و راهنمایی که همون نزدیک بود اهدا کردم. به نیت خبر دادم بود.
از همون دوران کودکی که حالا رویاها و بازیهاتون رو با هم به اشتراک میگذاشتین، شما نگران دوری بودی؟ یعنی اینقدر علاقه داشتی؟
خیلی. سال
برادر
85 که برادر دومم توی تصادف کشته شدن،
خدا رحمتشون کنه. از شما داغ دومتونم خدا صبر بده ایشان.
اون زمان یادم میاد به من گفتش که آبجی الان تو این تشییع جنازه رو میبینی؟ هیچ وقت حرفش یادم نمیره. گفت یه روزی چند سال دیگه من نمیدونم که همینجوری منو رو دست میبرن. گفتم این حرف رو نگو. گفت چرا؟ بعد امیر منو میبرن، منتظر اون روز باش. نگو شوخی کردم، ولی نه اینجوری، یه جوره دیگه. انگار خودش میدونست جاش خیلی خالیه، دلمون خیلی براش تنگ میشه. اگه گریه میکنیم واسه اینه که دیگه نمیبینیمش.
دلتنگی؟
آره این دلتنگی که دیگه نمیبینیمش، اما میدونیم همیشه هست.
بعدی خداونده آره. که شهدا زنده همه در محضر خداونده،
آرامشی به همون دست میری وقتی دلمون تنگ میشه، یه آرامشی هست که اگر زنده هست همیشه هست.
ایزی جان آخرین دیدارتون که
یه هفته قبل از جنگ اصرار داشت، یعنی هرگز وسط سال مرخصی نمی گرفت. به خانواده گفته بود دلم میخواد برم خانواده همو ببینم. اومدن یه چند روزی موندن که انگار وسط مدرسه ها بود. خانومش هم مثل که گفته بود بذار درسای امتحانات بچه ها تموم شه، گفته بود نه دلم میخواد ببینمشون.
یکی سابقه هم نداشته وسط سال بیام.
همیشه مثلا یا محرم میومد که تعطیلی بود که شهرستانم میخواست بره، یا اینکه ایام عید می اومد. این سری بین سال گفته بود میخوام برم ببینم، که انگار خونه برادرم رفت بود خونه مادرم، اومد همه رو دید. آخرین بار که دیدمش، تنها چیزی که چهره آخرش یادمه، روز آخری بود که شبش قرار بود حرکت کنن به سمت تهران، من و دختر داداشم قرار بود بریم بیرون. بعد ما بهش میگفتیم یه کم دیرتر حرکت کن، ما یه ذره بیشتر مثلا کار داریم، دیر میرسیم،
با هم باشیم.
آره با هم باشیم. بعد ما بهش میگفتیم که ساعت 6 خونه باشیم خوبه، میگفت نه 5 خونه باشیم. هرگز یادم نمیره همینجوری اشاره کرد، میگفت همیشه سعی کنیم تو زندگی وفای به عهد داشته باشیم، خوش قول باشیم. وقتی شما میتونین هر جا که هستین یه جوری برنامه ریزی بکنین که سر اون ساعتی که قول دادین اونجا باشین، تو زندگیتون اینو همیشه تا تو صلوحه کار خودتون بکنین، هیچ وقت بدقولی نکنین، وقتی بخواین زودتر حرکت میکنین، زودتر مسیرتون رو هدف بندی
میکنین. چون منضبط بودن
آره، که سر اون ساعت اونجا باشین. یادم اون روز ما هم یه جور برنامه ریزی کردیم، دقیقا 10 دقیقه به 5 خونه بودیم، بعد یه لبخند زد گفت دیدین میشه با برنامه ریزی سر اون ساعتی که میخواین میتونین خونه باشین. هرگز این صحنه آخرش یادم نمیره، خیلی نظم و انضباط داشت، یعنی وقتی چیزی میخواست دقیقا از سر جاش برمی داشت، همه چی دستبندی و مرتب و نظم داشت. و یکی از خصوصیات دیگرش این بود که حلال و حرام داشت. هرگز حق کسی رو چیز نمیکرد، یعنی به اطرافیانم بگین خیلی دقیق بود تو این مسئله. آفر. همیشه میگفت
چقدر مهمه آره. تو این روزگار بشه مسیری آره. رو انتخاب کرد آره. زندگی کرد که این حلال و حرامی آره. توش رعایت بشه،
کوچکترین
رزق حلال بیاد آره. سر سفره خانواده.
چون این یادم میاد ما بچه بودیم، پدرم این مسئله خیلی حساس بودن، سه تا برادر بعد از من هنوز نبودن، ما سه تا کوچولو بودیم، ولی پدرم همیشه میگفت باید رزق و روزی حلال باشه توی زندگی و همیشه ما رو میشوند. بابام جلو میشست، فروع دین، اصول دین و نماز رو از ما میپرسید، یادآوری میکرد. موقع نماز هم که میشد بابام نماز میخوند، ما سه تا پشت سرش مثل جماعت وای میسادیم میخوندیم، اگه ایرادی داشتیم بعد نماز مثلا به همون میگفت اینجاش مشکل داره، باید اینجا رو باز دوباره از همون اصول دین و فروع دین رو میپرسید که یادمون نره. هر روز این برنامه تکرار میشد یادم بعد نماز مغرب.
خدا رحمت کنه پدرتون رو، معلم اصلی خانواده
آره.
معلم پدر آقای رمضانی بودن آره. مرحوم رمضانی بودن، خدا رحمت شما.
یادم میاد همیشه ظهر که میشد بعد از نمازش بابام قرآن میخوندن، اینقدر با صدای بلند میخوندن، صوت بلندی داشتن که اگه از پشت پنجره کوچه همسایه ها رد میشدن صداشون رو متوجه میشدن، باید میستادن گوش کردن. اینا رو همه رو فکر میکنم همه رو ما از پدرمون به
خدا رحمتشون کنه، سایه مادر مستدام باشه. با صحبت هایی که انسی جان می کنند و خودتون فرمودید، به نظر من آقا امیدم خیلی در رفتار شبیه پدر مرحومشون بودن
بله.
درسته؟
کپی پدرش بود
جدی؟
کاملا بله. من یه خاطره میتونم بگم؟
بله بفرمید. خیلی
خاطرش موقعی که 5 سالش بود که خواهرش هم اشاره کرد برای اصول دین و فرودین بله. یاد گرفته بود، 12 امام 14 امام کلا یاد گرفته بود، انقدر شوق داشت هر کی میومد خونمون میرفت میشست براش میخوند، یاد گرفته بود. مدرسه که میرفت یه روز از مدرسه اومد، از بعد شوق داشت، روز اول مهر رفت مدرسه، لباس پوشید، کیفشو برداشت و انقدر شوق داشت کفش نپوشید، یادش رفت، پای برهنه رفت مدرسه. نگاه کردم کفشاش نیست، خودم رفتم در مدرسهشو، نزدیک خونمون بود، کفشاشو بردم، گفتم اونجا
میگن سر از پانه میشن، آقا امید بوده.
کفششو بردم اونجا پاش کردم، گفت اشکال نداره خونمون که نزدیک، مامان هیچ عیب نداره، من اینقدر دوست داشتم که یادم رفت بپوشم.
دلتنگی پت خانم
دیگه، دلتنگ که هستم مادر دیگه، هر بله. کارم بکنم دلتنگم
بله.
اما تحمل میکنم چون من خودم بازمانده زلزله بمم هستم.
عزیزم بله. شما بم بودین؟
بم اصلیتم از بمه،
کرمانی هستین؟
کرمانی
چه جالب، ولی لهجهتون به مشهدی نزدیکتر ها.
دیگه من مشهد بودم آره، اومدم مشهد آره. زندگی میکنم دیگه، ولی خب اصلیتم از اونجایی.
شما حادثه زلزله بم،
حادثه زلزله بم، کل فامیل من، پدر مادر برادر اقوام همه از دست رفتن دیگه. بعد پسر دومم از تصادف بله، کرد و خود شد بله. بعد شوهرم 17 سال مریض بود، دیالیز میکرد، دیدم 3 سال پیش فوت شد. بعدم که دیگه اتفاق خود منم که دیگه تو شهرستان فردوس
بله
45 سال قریب بودم، زندگی کردم، بچه هم بزرگ شدن اونجا.
شما اسوه صبورین حاج خانم، الان ما برای شما یاد بگیریم.
یعنی همیشه گفتم خدایا هر چی بلا به من میدی اشکال نداره، مصیبت بده، ولی یک کوچولو یه ذره از صبر حضرت زینب به من بده بتونم تحمل کنم. و خدا داد، صبرش هم داد، تحمل شد.
معامله با شکوهی کردید با خدا؟
من با خدا معامله کردم، با امام زمان معامله کردم. من ممنونم هستم، این راه جلوی پای من گذاشتم.
احسنت به شما، واقعا باید یاد بگیریم، واقعا باید یاد بگیریم از شما. این سیه جان، برسیم به 27 خرداد ما و برام تعریف کن چه گذشت.
من اون روز سر کار بودم، خانم داداش کوچیکم تماس گرفتن که سری خودتو برسون خونه. من اول پرسیدم اتفاقی افتاده، گفت نه فقط سریع بیا. توی ذهنم فکر کردم برای بچه ها اتفاقی افتاده. خودم رسوندم خونه، دیدم که همه نگرانن، پریشونن. حقیقتا یه روز قبل شهادت داداشم امید، برادر کوچیکم رفت دنبال خانومش و بچه هاش، اونا رو آورد مشهد.
خانواده آقا امید اومدن آره، مشهد آره. پیش شما بله.
دقیقا بله. روز سه شنبه صبح ساعت 4 صبح اینا رسیدن خونه. ساعت 2 بعد از ظهر بود که انگار به من زنگ زدن که بیا خونه. بله. وقتی رفتم دیدم همه ناراحتن، همه اصلا پریشونن، هی مرتب با هرکی با یه تلفنی صحبت میکنه. پرسیدم چی شده، مامانم فقط گفت امید. وقتی گفتن امید فهمیدم حتما یه چیزی شد.
انتظارشو داشتین چون به حال آقا امید خب آره، شرایط شغلیشون ایجاب آره میکن.
چون تو شرایط بود، از روز جمعه هم که جنگ شده بود رفته بود نیومده بود. خب انتظارشو داشتیم ولی خب خیلی هرگز
آره. تصورشو
آره نمی کردیم، تازه هنوز باورم نمی کردیم. زمانی که قرار شد که انگار همکارشون گفتن بله همچین اتفاقی افتاده، رفتن در خونشون، حتی رئیسشون گفته بود، خودم دیدمش، خودم درش بودم تو ساختمونی که کار میکردن. قرار شد که من و برادرم، برادر کوچیکترم و دخترشون بریم برای شناسایی تهران. نمیتونستم داداشم رو تنها بفرستم. ما که حرکت کردیم رسیدیم تهران، عکسی رو به داداشم نشون داده بودن که اصلا قابل شناسایی نبود. برادرم از روی انگشتر دستش تقریبا تشخیص داده بود که خودش. به ما گفتن داداشم منو کشید کنار، گفت خواهر من بهتر نبینیش، بذار اون چهرهی که قبلا توی ذهنته همون چهره برات بمبار. گفتم نه، میخوام باش خدافزی کنم. گفت دخترش هم هست ها. گفتم میشه هانیه نیاد من ببینم؟ به هانیه که گفتیم، هانیه گفت منم به عنوان دخترش شما نمیتونین بگین نبینم ببینم. منم حق دیدن پدرم رو دارم، ولی تا آخر اون
حسرتش میبینم.
آره رو دلم دارم. برادرم رفت داخل، بعد به ما گفتن که بریم. فقط هم چیزی از چشاش باقی نمونده بود، صورتش خیلی به هم ریخته بود، یعنی اصلا قابل شناسایی نبود. خانمی دست رو صورتم روی شونم گذاشت، گفتش که نه ترسی یا اینا تربته، چون چشاشو با گل بسته بودن. گفت نه ترسی اینا تربته، چیز بدی نیست. یعنی جایی نبود که بتونم ببوسمش، فقط تونستم سربند قرمزی که روی بیشونیش بسته بودن رو بوسیدم و محاسنی که ازش به جا مونده بود. اون زمان گفتم قربون دلت بشم زینب جان، من کوچکترین از غمهایی که تو دیدی شاید یک ذره از اون غمها رو ندیدم، فقط یه برادرم بود. ولی صبر زینب واقعا ستودن، واقعا سخته. و زمانی که برادرمو تشییع کردن جمعیتی که جمع شده بود،
هم پیشبینی که کرده بودن. آره. سالها پیش
دقیقا حرفاش مثل یک صفحه فیلم از جلوم رد می شد. داداشم روی دست می بردن و یعنی جمعیت عظیمی که من دیدم هرگز به ذهنم هم نمی رسید که یه روزی اینجوری با این شرایط، یعنی این وحدت من